محمد
وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين ومن كلام له عليه السلام لما سمع قولهم لا حكم إلا لله قال عليه السلام كلمة حق يراد بها باطل. ان شاء الله که همه ما و شما مورد عنایات خاصه پروردگار قرار بگیریم و ان شاء الله که همگی از مسیر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به حق برسیم صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد. خطبه‌ای که امشب ان شاء الله بهش رسیدیم خطبه چهلم نهج البلاغه است که حالا کلام علی علیه السلام هست که حالا تو این قسمت خطبه ها جا گرفته. تو اینجا دو تا نکته اساسی داره که حالا نکته دومش هم خودش 7 قسمت داره. نکته اولش در خصوص همین جمله معروفیه که بارها و بارها شنیدیم که خوارج گفتن لا حکم الا لله، یعنی اصلا حاکمی و حکومتی غیر از خدا نیستش و علی علیه السلام جواب میده. قسمت دوم خطبه که خودش 7 تیکه داره، اونجا امیر علیه السلام میخواد اصلا فواید و ثمرات حکومت در جامعه رو بیان بکنه. حالا میخواد حکومت حق باشه یا حکومت باطل، اصل این که یک حکومتی باشه رو امیر علیه السلام بهش میپردازه، البته طبق یه نسخه. نسخه بدلش اینه که نه، برخی از اینها واقعا فواید حکومت حقی که حالا بهش میپردازه. اما قسمت اول، خب شما میدانید که خوارج از حکومت علی علیه السلام اومدن بیرون و در بعد از اینکه خودشون این رو به علی علیه السلام تحمیل کردن که باید حکمیت رو بپذیرید، بعد از اون خودشون زیر حرف خودشون زدن، اومدن گفتن. و این جریان هم جریان عجیبی است. یعنی حالا من اینجا یه جمله مفصلی رو براتون انشاءالله میخوانم از پیامبر که نشون میده ما باید تو جامعه نشان شناسی کنیم. یعنی جریان های باطل همشون نشانه دارن، ما باید نشانه های جریان باطل رو هم بشناسیم، هم نسبت به اونها حساس باشیم. و جریان‌های باطل اینگونه نیستن که همیشه بیان مثلا پرچم نمیدونم کفر رو بلند کنن، نه، اتفاقا نشانه‌های جریان باطل خیلی وقتا همین مسجدی بودن و متدین بودن و اینهاست که انشالله براتون میخونم. خب اینها وقتی که اومدن گفتن لا حکم الا لله، امیر علیه السلام فرمود کلمت و حق یراد و بها باطلون. اولین نکته ای که آدم اینجا یاد میگیره اینه که اتفاقا از سخن حق، از سخنی که درسته، میشود برداشت باطل کرد. یعنی شما یه فردی که واقعا سخن حق رو میگه باید ببینیم برداشتش چگونه است. کلمت و حق یراد و بها باطلون، یعنی اصل این که لا حکم الا لله درسته، همه چیز باید برای خدا باشه، حکومت باید برای خدا باشه، اما اینا برداشت باطل می کنن. نعم انه لا حکم الا لله ولکن هؤلاء یقولون لا امرت الا لله. علی علیه السلام می فرماید اینها میگن لا حکم الا لله، اما منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که امیر هم باید توی جامعه، رئیس جمهور هم تو جامعه، رهبر هم تو جامعه باید خود خدا باشه. یعنی هیچ کس حق نداره رهبر جامعه باشه، هیچ کس حق نداره رئیس جمهور باشه، اونم واگذار کنیم به خدا، و هیچ کسی مدیر جامعه نباشه. علی علیه السلام میگه همچین چیزی نمیشه. حالا این نکته اینجا هستش که ابو قتاده انصاری یکی از اصحاب رسول خداست. ایشون همراه 60-70 نفر بعد از اینکه تو نهروان مقابل خوارج ایستاده، یار علی علیه السلام هم هست، برمیگرده به مدینه. 60-70 نفر از انصار، یعنی همه اینایی که در رکاب علی علیه السلام بودن چه شخصیتایی بودن؟ 60-70 تاشون از انصارن که یکیشون ابو قتاده انصاریه. این جناب ابو قتاده انصاری برمیگرده مدینه و جالب هم هست این طرف یار علی علیه السلام ها، اصلا میخوام مناسبت ها رو بدونید، میگه وقتی برمیگرده مدینه فبدع به عایشه. اتفاقا وقتی برمیگرده مدینه اول میره گزارشگار رو به کی بده؟ به عایشه. خودش یار علی علیه السلامه، تو جنگ جمل علی علیه السلام با عایشه جنگیده. بعد نگاه کنید چگونه هستن یاران علی علیه السلام و امیر چگونه با اینا میساخته. اینا برمیگرده میره پیش عایشه. عایشه میگه که ما وراءکم، خب حالا چه خبر؟ شنیدم بالاخره درگیری هایی شده، چه خبر؟ میگه تفرقت المحکمه من عسكر امیر المؤمنین لحقناهم فقدرناهم، یعنی اونهایی که طرفدار حکمیت بودند اونها از لشکر امام علی علیه السلام جدا شدن، ما هم رفتیم با اونها جنگیدیم. فقالت عایشه، عایشه اینجا میگه ما یمنعنی ما بینی و بین علی ان اقول الحق. عایشه میگه حالا درسته که من با علی علیه السلام خوب نیستم، اما این سبب نمیشه که حق رو نگم. بذار برای تو یه مطلب حقی رو بگم، درستی رو بگم. بعد اینجا راوی عایشه است، میگه سمعت النبی، خودم از پیامبر شنیدم که تفترق امتی علی فرقتین، که امت من به دو فرقه، به دو گروه تقسیم میشن. تمرق بینهما فرقتون محلقون رؤوسهم محفون شواربهم عذرهم الی انصاف سوقهم یقرعون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يقتلهم احبهم الي و احبهم الى الله تعالى. ببین اینی که میگن جریان های مخالف نشانه دارن، آدم باید حواسش باشه، همینه. میگه من خودم اولا از پیامبر شنیدم که امت من دو دسته میشوند، تمرق فیهما فرقتون، یه دسته ای از اونها جدا میشن. حالا این تمرق هم جالبه براتون بگم، اتفاقا اگر ما بخوایم نشانه شناسی کنیم خوارج رو، آدم باید بگه یه آدم های حزب اللهی دو آتیشه بی کله. یعنی این رو اصلا وقتی نگاه میکنیم همینه، تمرق و این تعبیری که امیر علی رسول خدا برای اینا به کار برده، ما هم به اینا میگیم مارق، این خیلی قشنگه. شما یه دفعه هستش که میای تیر رو میندازی میخوره به سیب، یعنی یه دونه مثلا پوستی رو اونجا میذاشتن، تیر رو این کمان رو میکشیدن، تیر میخورده به سیب. بعضی ها این کار رو نمیکردن، اینقدر این کمان رو میکشیدن وقتی میخورده به سیب، اون سیب رو یا اون پوست رو برمیداشته با خودش چیکار میکرده؟ میبرده. مرقه اینطوریه، یعنی اینها اینقدر دو آتیشه بودن به هدف هم که میخواستن بزنن میرفتن چیکار میکردن؟ به جای اینکه ابرو رو بیاره چشمو در میآورده. اینا اینقدر از بلایی دو آتیشه بودن، یعنی وقتی که میزدن دیگه حالیشون نبود، قرار بود به هدف برسیم هر چوری باشه میرسیم. پیامبر اینا رو بعد ببینید نشونه هاشو، محلقون رؤوسهم، اینا افرادی هستن که ظاهرشون رو شما میبینی بسیار اهل عبادتن. اینها یه زلف نداشتن، موی سرشون رو مقید بودن که بتراشن. مخفون شواربهم، اینا نمیذاشتن که سیبیلاشون بیاد تو دهنشون، سیبیلاشون رو چکار میکردن؟ میچیدن. یعنی اینقدر به آداب و اینها رعایت میکردن. عذرهم الی انصاف سوقهم، اینا تو لباس پوشیدن هم متحد شکل بودن. یعنی آدم وقتی که نگاه میکنه، امروزه گاهی اوقات ما حواسمون نیست این کتابی که بچه ما میخونه شاید مال بهایی ها باشه، این لباسی که بچه همون میپوشه گاهی اوقات مال همجنس باز هاست، اصلا حواسمون نیست به این نشانه ها. پیامبر میگه به این نشانه هاشون حواستون باشه، این جریان ها خودشون هر کدوم نشان دارن، اگر میخوای لباس برای بچت بگیری تو خونه خودت، نمیدونم لباس داشته باشی یا یه چیزی رو، کالایی رو تو خونه بگیری، آدم نگاه میکنه طرف خونه آنچنانی میسازه، بعد ور میداره مثلا رو در خونش علامت فلان رو میزنه. خب این ما حواسمون نیست. پیامبر میگه اینا مراقب باشید، واقعا نشانه دارن. یقرعون القرآن، اینها نسبت به قرآن واقعا پای بندن، اهل قرآن بودن، اما اهل عمل به قرآن نبودن. لا یتجاوز تراقیهم، این قرآن از گلوشون تجاوز نمیکرد، اون ورتر نمیرد. محبوب ترین افراد پیش من و پیش خداوند اونها رو میکشه. حالا شما اینجا وقتی نگاه میکنید، این راویش کیه؟ عایشه است. حدیث مال کیه؟ پیامبر خداست. عایشه داره برای کی نقل میکنه؟ یکی از انصار رسول خدا. خود عایشه چی کار کرده؟ جلوی علی علیه السلام ایستاده. بعد ببینید باب توجیه چقدر بازه. میگه این وقتی که من این رو از عایشه شنیدم، فقلت یا ام المؤمنین فانت تعدمین هذا ولما کان الذی منک، تو که اینو میدونی، تو که اینو از پیامبر شنیدی که محبوب ترین مردم پیش من و پیش خدا اونا رو میکشه، آخه این چه کاری بود که تو در برابر علی علیه السلام انجام دادی؟ چرا تو جنگ جمل تو اینطوری ایستادی؟ قالت یا ابا قتاده و کان امر الله قدرا مقدورا وللقدر اسباب، تقدیر الهی بود و سرنوشت هم اسبابی داره. یعنی طرف کوتاهی خودش رو کاملا میندازه گردن چی؟ سرنوشت، میندازه گردن قضا و قدر، به جای اینکه واقعا بشینه توبه کنه ببینه چی شده. ما هم خدای نکرده حواسمون باشه که به اینجور جاها منجر نشیم. بعد اونجا علی علیه السلام بعد از اینکه این صحبت مطرح میشه میفرماید انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر، مردم نباید در فتنه باشن، نباید هرج و مرج باشه. جامعه نیاز به یک حکومت داره، به یک امیری داره، به یک حاکمی داره، میخواد خوب باشه میخواد بد باشه. پس ببینید اصل مدیریت تو جامعه اگر باشد چه فوائدی داره. حالا میخواد این امیر جامعه آدم بدکردار باشه یا نیکوکردار باشه. هفت تا رو علی علیه السلام میشماره که ما باید ببینیم اگر اینها نباشه، معلومه اون مدیریت جامعه مشکل داره. و الا مدیریت اگر باشه، چه میخواد رئیس جامعه خوب باشه چه بد باشه، باید این فواید رو مردم ملاحظه کنن. یک، فضای کسب و کار باشه یا تلاش مؤمنانه باشه. یه عمل و فی امرتهی المؤمن، انسان مؤمن. حالا اینجا هم علی علیه السلام برای مؤمن عمل به کار میبره، برای کافر یستمتع به کار میبره. اینم دقتی داره. عمل یعنی آدم مؤمن، همین کارهای عادیش هم که انجام بده جز اعمالش حساب میشه. یعنی شما میری در حقیقت کار میکنی، الکاد و لعیاله که المجاهد فی سبیله، همینی که داری نمیدونم پنجره رو جا میزنی، در رو درست میکنی، سبزی میفروشی، سر کار کارمندی رو کارشو را میندازی، ارباب رجوعی رو را میندازی، یعمل فی امرته المؤمن، هم کارتو میکنی هم برای آخرتت برای تو حساب میکنند و اینها. پس اول اینکه جامعه اگر مدیر داشته باشه، انسانهای مؤمن باید تو اونجا به کار خودشون برسن. دو، و یستمتع فی هل کافر، جامعه اگر مدیر داشته باشه، فردی که هیچ اعتقادی به خدا نداره و کافر هست، اونم نباید محروم بشه، اونم باید بهره دنیاییشو ببره. حالا هرچی میخواد باشه، باید اونم به گونه‌ای باشه زن و بچهش و خودش بتونن بهره دنیاییشونو ببرن. سه، و یبلغ الله فیها الاجل، جامعه اگر مدیر داشته باشه، یک امنیت جانی برای افراد پدید میاد. یبلغ الله فیها الاجل یعنی خداوند اینها رو به مرگ طبیعی از دنیا میبره. یعنی مدیر جامعه باید یه کاری بکنه که نمیدونم حوادث غیر مترقبه تو جامعه کم بشه، جاده ها رو درست بکنه تصادف ها کم بشه، امنیت روانی درست بکنه، طرف از استراب و اینا سکته نکنه. ولی یه کاری بکنه اون مدیر جامعه، میخواد مؤمن باشه میخواد کافر باشه، یه جوری کار بکنه که خشونت ها کم بشه، یه جوری بشه که واقعا افراد به مرگ طبیعی بمیرن، به قول امروزی ها میگن طول عمر آدم زیاد بشه، یا نمیدونم یه اصطلاح دیگه ای دارن که بالاخره این حالتی که آدم طول عمرش زیاد بشه به مرگ طبیعی از دنیا بره. چهارمین فایده جامعه‌ای که امیر دارد، حاکمش درست کار میکنه، عمران و آبادی است. یجمع و بهل فعیه، به واسطه این امیر به جای آدم برسه که واقعا مالیات ها درست گرفته بشه و درست هم هزینه بشه. تو جامعه این عمران و آبادی رو ببینید، میخواد امیر نیکو کردار باشه، میخواد بد کردار باشه. پنجمی، ناامید کردن دشمن. یقاتل و بهل عدو، جامعه اگر که واقعا حکومت در جای خودش باشه، دشمن هوس نمی کنه که به اینها تعرضی کنه. شما تو همین این هفته نگاه میکنید، من نگاه میکردم برخی از این حالا شبکه ها از این افراد ضد انقلاب اینا، اینقدر دوست داشتن که جامعه این فتنه بشه که نمیتونه. ورداشته مثلا یه دونه چیزی زده، یه دونه حالا از این روزنامه های خارجی، حالا باشه یا نباشه نمیدونیم، به عنوان روزنامه از این روزنامه های مثلا اینتیپنت و اینجور چیزا اومده زده که بله، رامترین مردم جهان مردم ایران هم. هر بلایی سرشون بیارن هیچی نمیگن. این اصلا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مردم رو تحریک کنه، یعنی هر جوری میشه. چرا؟ چون اگر جامعه حکومت نداشته باشه، همه دشمنان هوس میکنن که اینجا بیان وسط. شما تو فتنه نگاه میکردید، تمام سفارتخونه ها فعال بودن، خوششون میامد و اینا، در حالی که اگر واقعا جامعه امیر داشته باشه، حاکم داشته باشه، اگر مسئله ای هم پیش بیاد خودش باید چکار بکنه؟ حل بکنه. ششمین فایده این حکومت امنیت اجتماعیه. تأمنو به سبل، یعنی راه ها به وسیله این امن میشه. شما توی خیابون دخترت بخواد بره، توی کوچه بخواد بره، نمیدونم از این شهر به اون شهر بخواد بره، همه اینا این امنیت رو داری که این بسیار مهمه. و هفتمیش، جلوگیری از تضییع حقوق دیگران. اگر حاکم باشه، چه خوب باشه چه بد باشه، نمیذاره حقوق مردم ضایع بشه. یؤخذ للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجره. این فرد یک کاری میکنه، ولی اگر جامعه حاکم نداشته باشه، همه افراد قوی هوس میکنن که به ضعیفان ستم بکنن، پدر اونا رو در بیارن. باید یک جایی باشه که اگر کسی به ستم میشه، بره به اونجا گزارش بده و بیاد حق اون ضعیف رو بگیره. انشاءالله امیدواریم که انشاءالله جامعه ما هم بیش از پیش با همکاری خودمون انشاءالله به اینجا برسه. فردا شب، شب شهادت حضرت حمزه سید الشهداست. حالا خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو. پدر ما معمولا یه دهه روزه برای حضرت حمزه میگیره، صبحا صبحونه هم میداد، حضرت حمزه رو خیلی تجلیل میکرد و البته هر غریبی رو، برای حضرت ابو طالب هم میگیره، برای امام جواد هم میگیره. خدا همه رفتگان شما رو بیامرزه. حضرت حمزه سید الشهدا از شخصیت هایی هستش که واقعا باید در خونش بریم. پیامبر خوشحال میشه، اهل بیت علیهم السلام خوشحال میشن. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. حمزه سید الشهدا شخصیتیه که پیامبر خدا وقتی میخواد معرفیش کنه، میگه من وقتی به عرش رفتم، در ساق عرش دیدم که حمزه رو این گونه یاد کرده، حمزه اسدالله، حمزه سید الشهدا. یعنی خدا در حقیقت حضرت حمزه رو سید الشهدا نامیده. وقتی که اهل بیت رو نگاه میکنی، امام سجاد رو نگاه میکنی، روزه خودش رو که میخواد آغاز بکنه، از حمزه شروع میکنه، از جعفر بن ابی طالب شروع میکنه. مگه حمزه چی بود؟ این ایام، ایام جنگ احد، یه آدمیه که واقعا پیامبر رو بر همه چیز ترجیح داده. شاید تو این چند روزه وقتی که میخواستم برم به طرف احد، داریم که پیامبر از چند نفر مجدد بیعت گرفت، یکی حمزه سید الشهدا. حمزه خودش رو برای پیامبر کرد، گویا رسول الله برای چی مجددن بیعت کنم، من که با تو بیعت کرده. و اگر تنها شدم، حمزه خود دستش و آغوش خودش رو باز کرد و با پیامبر مجددن بیعت کرد. این شب عاشورا حمزه آمد به میدان، جنگی می کرد، اما نانجیب ها نامردانه زدن. وقتی که وحشی آمد، چندین ضربه به جناب حمزه زد، پهلوی حمزه رو شکاف، جگر حمزه رو در آورد از سینه‌اش. به همین هم راضی نشد، گوش‌های حمزه رو برید، چشم‌های حمزه رو در آورد. نمیدونم با پای حمزه چه کار کرد، فقط همین اینقدر میداد که وقتی پیامبر خدا آمد، شیبه میکرد، گریه میکرد. این پیکر رو میدید، این پیکر تکه تکه شده بود. اما یک آن دید صدای زنها میاد، برگشت و صدای کی؟ گفتن امن جانتان خواهر حمزه صفیه آمده با دخترتان فاطمه زهرا سلام الله علیها. پیامبر اول کاری که کرد عباش رو بردار بر روی حمزه انداز، اما دید پای حمزه همچنان پیدا، پای حمزه هم قطعه قطعه شده. گفت یه مقداری خار و خاشاک بیاری که این زنها نبینن. من یه سؤال میکنم، آیا صفیه قطعه قطعه شدن رو دید؟ صفیه آن زمانی که ضربت میزدن به حمزه بود نبود، اما دلها بسوزد برای زینب کبرا، اونجا ایستاده میبینه قاب زلیته و شمر و جالسون علا صدره. چه پیکری دید که رو کرد به رسول خدا، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هازا حسینک مرمل به دما، مقطع الاعضا، این کشته فتاد به هامون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین تو. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا فرج مولامون بقیت الله الاعظم نزدیک، بفرما قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما. خدایا کید دشمنان به خودشان باز بگردان. خدایا وسایل آسایش و رفاه در این کشور امام زمان فراهم بگردان. خدایا همه بیماران شفای کامل عنایت بفرما. اموات مؤمنین، شهدا، الصائه، مهمان سید الشهدا بگردان. ثوابی از این مجلس به روح پرفتو حضرت امام و شهدا و اموات عائد و واصل بگردان. و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب الزمان.